کسی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف و عزیزانی که شنونده برنامه رواق معرفت هستند. از اینکه ساعات و لحظات خودتون رو به این برنامه اختصاص دادید خیلی سپاسگزارم. همینطور که مستحضر هستید، ما مسائل کلام جدید و بعضی از دغدغه‌هایی که امروز در حوزه دین مطرح هست رو با حضور کارشناسان محترم مورد توجه قرار میدیم. بنامون این هست که سوالات شما و برخی از شبهات در این حوزه پاسخ گفته بشه، به ویژه این که ما با موجی از شبهات و سوالات چه در فضای مجازی چه در عرصه‌های دیگه مواجه هستیم که لازمش این هست که ما واقعا به عنوان کسانی که متعهد به دین هستیم و بنامون این هست که واقعا دینداران واقعی در این عرصه باشیم، این پرسش ها رو ضمن این که باش مواجه میشیم و فهم اینها برامون در این حال به شکل راحت تری اتفاق بیفته، بتونیم پاسخهایی هم برای برخی از سوالات داشته باشیم. از این رو ما سعی کردیم مهمترین و جدیدترین سوالات و شبهات رو در این عرصه مورد توجه قرار بدیم. در چند برنامه اخیرمون موضوع تاریخمندی قرآن کریم رو مورد توجه قرار دادیم که برخی قائل به این هستن که آموزه‌های قرآن و گزاره‌های قرآنی آیات الهی مربوط به یک دوره خاصی بوده و الان کارایی لازم رو نداره. ما با این سوال کلی سعی کردیم این رو به عنوان یک دغدغه علمی با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد عرب صالحی صاحب تألیفات و آثاری در این حوزه مورد توجه قرار بدیم. جناب آقای دکتر عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گروه منطق فهم دین هستند و تلاش کردند برخی از زوایای این بحث رو در آثار خودشون و مقالاتی که ارائه کردن مورد توجه قرار بدن، از جمله کتاب تاریخی نگری و دین که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه منتشر کرده و عمده شبهات و سوالات رو درباره این مسئله مورد توجه قرار دادن، کتاب مسئله وحی رو که بررسی کرده دیدگاه حضرت آیت الله سبحانی و دکتر سروش رو در حوزه وحی و شبهات مربوطه به اون، و همچنین کتابی رو در قبل از این دو کتاب منتشر کردن آقای دکتر فهم در دام تاریخی نگری که نقد و بررسی دیدگاه گادامر هست در بحث تاریخمندی فهم. این مجموعه سه کتاب رو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انتشارات این پژوهشگاه منتشر کرده و شنوندگان محترم هم میتونن از این کتاب ها استفاده بکنن و این منابع رو از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ اندیشه تهیه بفرمایید. سلام عرض کنم آقای دکتر خدمت جناب عالی، اگر نکته هست بفرمایید تا انشالله بقیه مباحثی که ما در برنامه های گذشته با حضور جناب عالی پیگیری کردیم رو انشالله ادامه بدیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که بتونیم مباحث رو، مخصوصا مباحث نظری رو که خود دقت بیشتری میخواد، در کلمات و عبارت آسان‌تری مطرح
بکنیم. انشالله. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. مخصوصا این بحث مبانی معرفت شناختی یا معرفت شناسی که حالا با اختلاف اقوال ما قائل شدن یه کمی دشوار هست و به نظر ما با انشالله بیان شیوای شما و استفاده از مثالها سعی بکنیم این رو تسهیل کنیم و به فهم این مباحث انشالله کمک کنیم. آقای دکتر، در برنامه گذشته مسئله ای که طرح شد این که قائلین به تاریخمندی قرآن کریم بر اساس مبانی معرفت شناختی قائل به این شدن که ما فهممون متأثر از پیشفرض‌ها هست و خود وجود نازنین پیامبر هم در اون دوره مبتنی بر اون شرایط زمانه، اخلاقیات که در جامعه حاکم بود، ویژگی‌هایی که اون دوره داشت، بالاخره متأثر از اونها دارای یک پیشفرض‌ها و ویژگی‌هایی بود که این پیشفرض‌ها و این ویژگی‌ها در فهم و دریافت وحی و اون معارفی که خداوند به پیامبر عرضه داشت این تأثیر میذاره و این تأثیر گذاری نتیجهش این هست که بالاخره متناسب با اون دوره اون احکام و آیات منتشر شده و به ما رسیده و الان که ما با یک دوره و زمان متفاوت تری هستیم قطعا اون پیشفرض‌های متناسب با دوره خودمون و زمان خودمون رو داریم و این در این حال میتونه احکام و معارف رو نتیجهش رو متفاوت‌تر از اون چیزی بکنه که در زمان پیامبر بوده. یعنی بر اساس این مبنای معرفت‌شناسی ما میتونیم قائل به تفاوت و تغییر در حقایق وحیانی و آموزه‌ها و معارف دینی باشیم. آیا ما این رو میتونیم به عنوان یک قضیه قطعی جدی بهش قائل بشیم یا نه این خودش محل مناقشه هست؟
خدمت شما عرض کنم ما حالا اون بخشی که مربوط به شخص پیامبر انشالله تو مبنای انسان شناختی مطرح خواهیم کرد. فعلا صرفا ما یه بحث معرفت شناختی داریم اینجا. ما یه نظریه داریم، یه فرضیه.
بله.
نظریه اونه که اصولش، ادلهش، مبانیش درست شده و ارائه شده و ثابت شده. فرضیه اون چیزی که ارائه میشه برای اینکه بعدها مثلا دلیل براش پیدا بکنه. خود این آقایون میگن هیچ نظریه‌ای بلکه هیچ فرضیه‌ای نمیتواند مطرح شود مگر اینکه اجزای این فرضیه سازگاری درونی با هم داشته باشه.
بله.
یعنی خود نظریه نباید پارادوکس داشته باشه با خودش. الان نظریه‌ای که آقایون هرمنوتیک فلسفی مطرح میکنن میگن همه فهم‌ها تاریخمندند، یعنی امکان تابع شرایط تاریخی هستند، فردا ممکنه جور دیگری بشود، تغییر بکند. سوال ما اینه که خود این نظریه فهم هست یا نه؟ خود این قضیه گزاره که همه فهم‌ها تاریخمندن، خود این یه فهم هست یا نه؟ سوال اینه خود این تاریخمند هست یا نیست؟
بله.
جواب آقایون چه مثبت باشه چه منفی باشه ناقض نظریه است. اگه بگن خود این نظریه هم تاریخمند است،
پس این نظریه باطل،
قابل استناد نیست که این فرد ممکنه خلافش در بیاد، نمیشه به استناد که نظریه نشد. اگه بگوین خود این نظریه تاریخمند نیست، میگیم پس یک قضیه، یک گزاره، یک فهم پیدا شد که تاریخمند نیست، پس بنابراین همه فهم‌ها تاریخمند باز اشتباس، چون که همه دیگه نشد، یک فهمی پیدا شد که تاریخمند نیست. اینو بهش میگن که نظریه پارادوکس داره با خودش، پارادوکسیکال، خودشکن است، سلف رفیودینگ، خود انکار است، خودش رو میشکنه. نظریه که هیچ حتی فرضی هم نمیتواند خودشکن باشد، در حالی که در حد یک نظریه مطرح شده، خود نظریه همه فهم‌ها تاریخمند، ادله‌ای که بر نظریه میگن همین درست جزئی نیست، یعنی اونا هم باز فهمن، نظریات رقیب رو با ضرس قاطع رد میکنن، اونا هم باز فهمن، تمام این فهم‌های مختلف که اینجا هست جمع شده. خدمت شما یک مقاله یک دانشمند آمریکایی تحت عنوان روی کلوزر نوشته، تحت عنوان کریتیک آف هیستوریسیسم، نقدی بر تاریخمندی، در اونجا اومده این بحث پارادوکسیکال بودن رو مطرح کرده که این که همه چیز رو تاریخمند بدانیم از جنبه‌های مختلف با خودش پارادوکس داره و خودش رو میشکنه و یک نظریه که خودش رو بشکنه قابل اعتنا نیست. من یه مثال بزنم برای اینکه قابل فهم‌تر باشه. بنده الان اینجا میگم که همه حرفای بنده دروغ است.
درست.
خب شما از من سوال میکنید خود این حرفتم دروغ است یا نه؟
نه.
چه من بگم این حرفم دروغ است، چه بگم حرفم راست است، این پارادوکس داره با خودش. اگه بگم این حرفم دروغ است، خب هیچ، پس همه حرف شما دروغ نیست. اگه بگید نه این حرفم دروغ، این حرف دروغ نیست، اینم دروغ است، خب اگه دروغه که دیگه همه فهم حرفا دروغ است، پس غلطه.
اگه بگیم دروغ نیست دیگه، پس یه گزاره،
بله اگه بگم دروغ نیست پس یه گزاره راست است، پس باز همه حرفای من دروغ است. خیلی های دکتر فلاح تلاش کردن، الان شما تو اینترنت سرچ کنید پارادوکس دروغگو، بله. اونقدر مقاله حتی کتاب نوشتن که یه جور از زیر این شبهه در بر نتونستن. خود گادامر جواب‌های مختلف میده که حالا تو این برنامه جاش نیست مطرح بکنیم، آخرش میپذیرد. گادامر میگه که بالاخره الان که همه فهما تاریخمند، اگه ما یه روزی پیدا کردیم آدمایی که فهمشون تاریخی نبود، اون زمان از این حرفمون دست برمی‌داریم. یعنی آخرش تسلیم میشه، نمیشه از این اشکال پارادوکس فرار کرد. یعنی وقتی یه چیز با خودش پارادوکس داشت، پس اساس نظریه غلط است و امکان طرح ندارد. این اشکال پارادوکسی تو اصل نظریه و نگاه مطرح، اما دلیلشون چه اشکالات داره در خدمت شما هست.
حالا میخوایم یه فرصت بگیریم، ما بعد وارد این نقد این دیدگاه خواهیم شد. الله 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 سبحان
الله والحمد لله. رواق معرفت،
نقد و بررسی آراء نومعتزلیان و روشنفکران در مورد تاریخ‌مندی قرآن.
هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا قرآن.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. این بخش برنامه مون داریم مبانی معرفت شناختی رو با حضور جناب آقای دکتر محمد عرب صالحی مورد توجه قرار میدیم. آقای دکتر، اولین مسئله رو که طرح کردن این که آیا این ادعا که همه فهم ها تاریخ مند هستن رو مورد ارزیابی قرار دادن. آقای دکتر، خود این دیدگاه فرمودین یه ادله‌ای براش قائل شدن، این که میگویند همه فهم ها تاریخ مند هستن و متأثر از تاریخ هستن، در نتیجه در هر دوره‌ای ما باید یک فهم متفاوت و منحازی از دوره‌های قبلی داشته باشیم، این رو فرمودید مبتنی بر ادله این رو اومدن قائل شدن. اگر ما بخوایم حالا برخی از این ادله رو بفرمایین و یک نقد ارزیابی هم این ادله رو داشته باشیم، شاید کمک بکنه به اینکه ما واقعا ببینیم حق مطلب در این زمینه چی هست.
دلیل اصلی اون جلسه قبل مطرح شد که اون دخالت اجتناب ناپذیر پیش فرض است.
بله،
هر انسانی پیش فرض‌های خاص خودشو داره، پیش فرض‌های انحصاری سیال که این پیشفرض هم تو هر انسانی سیالند، چون پیشفرض های ما سیالند و انحصاری هم و حیث وجودی ما و پل زدن بر پیشفرض ها امکان پذیر نیست، هر فهمی لزوماً تابع این پیشفرض هاست. در حقیقت این پیشفرض های ما غالب هم برای فهم های بعدی نمی شود فهم های بعدی خلاف این غالب در بیان، از این هرچی از تولید میشه از این پیشفرض ها. حرف آقایون اینه که این پیشفرض‌هایی که سیالن و انحصاریان، باکس پیشفرض‌های هر کسی انحصاری خودشه و در دیگری پیدا نمیشه و تازه هر کسی هم پیشفرض‌هاش به مرور زمان تغییر میکنه، پس ما فهم ثابت نداریم، فهم یکسان هم نداریم، فهم‌ها لزوماً سیال و تاریخ‌مندند. چرا؟ چون از دخالت پیشفرض‌ها نمیتوان جلوگیری کرد. حرف اینا این بود. اما اشکالاتی که به این سخن وارده و به این مبنا و دلیل وارده، یکی یکی من مطرح. اول جوابای نقضی. اگر پیشفرض‌های انحصاری لزوماً در فهم دخیل باشند، هیچ دو نفری نباید پیدا بکنیم که در یک مسئله نظر مشترک و یکسان داشته باشند. چرا؟ چون پیشفرض‌های بنده و جناب عالی لزوماً متفاوتند. خود این آقایون هم میگن ما هم قبول داریم که پیشفرض ها متفاوتن. یعنی اصل این که باکس پیشفرض های هر کسی با دیگری متفاوته ما هم میپذیریم. دو انسان پیدا نمی کنیم که تو تمام پیشفرض ها یکسان باشن. اگر این پیشفرض ها لزوماً در فهم دخالت بکنن، لازمش اینه که ما دو نفر پیدا نکنیم که نظر یکسان تو یک مسئله داشته باشن. در حالی که الا ماشاءالله فهم های یکسان داریم، از آیات مختلف مفسرین ما فهم یکسان دارن، احکام مختلف مجتهدین ما فتوای یکسان دارن، کتاب‌های مختلف ما باز می‌کنیم توی کلاس، معلم نگاه می‌کنه میگیم بله، هفت نفر میگه ما نظر ابن سینا اینجوری فهمیدیم، یه نفر هم ممکنه که خلافش رو فهمیده باشه. پس این فهم‌های یکسان که گادامر میگه ما نداریم، فهم‌های یکسان دقت نکردن آقایون به این همه فهم‌های یکسان که کل انسان‌ها در طول زمان داشتن، یه جور برداشت داشتن از آیات. مسئله دوم اینه که اگر قرار شد این باکس پیشفرض‌های من که سیاله لزوماً در فهم‌های من دخالت بکنه، خود بندم یعنی یک نفرم در طول عمر نباید یک رأی ثابت داشته باشه و یک فهم ثابت. چرا؟ چون من پیشفرضام به محضی که فهم‌های جدید اومد، پیشفرضای من باکس پیشفرضام تغییر میکنه و فرض اینم که این باکس در همه فهم‌ها دخالت داره، بنابراین باید فهم‌های من لزوماً باید تغییر کنه. من نباید یه فهم ثابت و رأی یکسان تا آخر عمرم داشته باشم.
هر لحظه به شکلی بود تیار.
بله، در حالی که فراوان داریم فهم‌های. بله، اینو شنوندگان دقت کن، بحث تکامل فهم و تعمیق و توسعه فهم حسابش جداست. من مرور زمان خیلی چیز دیگه هم میفهمم، ولی بحث اینه که آیا یک فهم ثابت لازمه. این نظر اینه که من یک فهم ثابت نداشته باشم، در حالی که فراون رأی ثابت برای انسان ها تا آخر عمرشون باقی میماند. جواب نقضی دوم اینه که اگر پیشفرض ها لزوماً در فهم دخیلند، پیشفرض هایی که برای هر کسی انحصاری، باید در هر مسئله اگه 10 نفر نظر بدن، 10 تا نظر بدن.
یعنی هر تعداد مسئله مثلا آیه ای که 10 نفر مفسر میخوام بگم معنیش چی، باید 10 جور نظر بدن.
متفاهم.
چرا؟ چون که 10 نفر نظر دادن، 10 نفر هم پیش فرضشون متفاوته، بس 10 جور باید بفهمن. در حالی که ما در بیشتر یعنی نوع آیات، نوع روایت، ما اصلا یا 3 نظر یا 4 نظر دادن که 100 تا مفسر تو اونجا نظر دادن. و اصلا در بعضی مسائل بیشتر از 4 تا 5 تا نظر نمیشه داد. مثلا در فتوای فقهی ما 5 تا حکم فقهی که بیشتر نداریم، که یا واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح. دیگه 100 تا فقیه هم که نظر بده از این 5 تا دایره حکم بیرون نیست، امکان بیشتر نیست. در حالی که اگر اون باکس پیش فرض و لزوماً در فهم داخل مورد به تعداد کسانی که نظر میدهند در مسئله باید نظر داشته باشه.
این دکتر ممکن اینها قائل به زمان باشن، مثلا فرض بفرم ممکنه بگن ما در یک بازه تاریخی، یعنی تعریفشون از زمان یا تاریخی نگری، بگن ما مقصودمون یک دوره‌ای با یک ویژگی‌های خاصه، مثلا زمان پیامبر یک ویژگی خاص حاکم بود، زمان مثلا اهل بیت یک ویژگی‌های حاکم بود، زمان مثلا فرض بفرم بعد از دوره اهل بیت یا زمان پادشاهان یا زمان حکام و و اینا ممکنه یه ویژگی های ایجاد بکنه این دوره تاریخی، که این دوره تاریخی رو فهم افراد، ولو این که ممکنه در این حال این نسبیت رو در دوره ها قائل بشن نه در افراد. یعنی شاید این قائل
بشن اولا اینکه با مبانیش اینجور دارم چون اینا میگن پیشفرض های جعبه، یعنی که در فهم داخل دلیلشون رو پیشفرض ها قرار دادن. ولی ثانیا سلام، ما اصلا همین رو بریم تو فرهنگی به فرهنگی دیگه. آیا ما از فرهنگی به فرهنگی دیگر فهمای یکسان نداریم؟ آیا الان بعضی قرآن نگاه میکنم با زمان صدر اسلام بسیار آیات یه جور نمیفهمن، در حالی که اینجوری هست، بسیار احکام اینجوری هست، یه جور هست، فهمم یه جور ثابت مونده، اشکال نداره. ما حتی بخوایم مسامحه کنیم بگم از فرهنگی به فرهنگی دیگر، از دوره تاریخی به دوره تاریخی دیگر، منکر نیستیم که بعضی چیزا تاثیر میذاره، ما فی الجمله پذیرفتیم تغییر رو، ولی اینکه لزوما دخیلن و نباید اینجور باشه، اینا ما میبینیم که فهمای یکسان فراون فهمای ثابت هم زیاد باقی مونده و هست اینطور. یعنی ما مثلا مفسرین فرض بگی قرن پنجم هجری رو نگاه کنیم، ما مفسرین حالا در بسیار از اوقات یک جور نظر دادن، یا حتی مجتهدین ما، دقت فرمودید، یعنی ما مسامحه میکنیم، باز همون بحث تو از فرهنگی به فرهنگ دیگر میآید. حالا اینا جوابای نقضیه داریم میدیم،
درست
ببینید اینم باز یه جواب نقضی که ما دادیم، اما بیایم آروم آروم وارد جوابای تقریبا حلی بشیم، هم نقضی میشه هم حلی این جوابا. یه جوابی استاد بزرگوار علامه جوادی آملی میفرماد، اونجا میگه که این آقایون با پیشفرسا و فهمای نقیزه هم چه میکنند. ما یه پیشفرسایی داشتیم از نظر فلسفی یا نظر رجالی یا نظر فقهی، به یک مبنای تو فقه داشتیم یا تو اصول، تا امروز هم این مبانی همین بود. فردا میاد استاد درس خارج شروع میکنه، این کل مبنا رو باطل کرد، مبنای قبلی رو. یا فیلسوف مثلا اصالت الماهوی بود، فردا یه بار شد اصالت الوجودی. دقت فرمودید، صحبت اینه اگر فهمهای ما زائیده پیشفرزهای ما باشن و پیشفرزها همواره قالبی باشن که به فهمهای بعدی شکل میدن، ما ناگهانی نباید فهممون کاملا نقیض بشه و به فهمی برسیم که پیشفرزهای قبلی رو کلن باطل بکنه، بنیان پیشفرزهای قبلی رو بزنه. یا اصلا فرد بی کسی ناگهان میاد اصلا تغییر مذهب میده، با همون مبانی اعتقاد داشت و دیروز به این مذهب، از امروز یه بار مثلا کلن اعتقادش عوض میشه، این معلوم میشه که این فهم بعدی زائیده پیشفرزهای قبلی نیست. نتیجه روانشناختی که آیت الله جوادی میگه خیلی نکته دقیقش اشاره کرده، میگه این مسئله که انسان از یه پیشفرزهایی به نقیض اون میرسه، این نشانه این است که انسان با اون روح مجردش توان این رو دارد که پیشفرزها رو بذاره گوشه تاخچه ذهنش، بگه سوای این پیشفرزها من یک بار دیگه برم مطالعه کنم ببینم این مسئله حق در این مسئله چیست. مثلا من فلان مذهبو دارم، میگم این پیشفرسو بذارم کنار، دخالت ندم، دوباره برم اینم حق با کی بوده، مذهب حق کیست یا دین حق کدام است. اینو میگه معلوم میشه که انسان این توانایی رو داره. اجازه بدید من مثال دیگه هم بزنم.
بله.
امام مثلا حضرت امام رحمت الله جز عرفای خود درجه اول ما بود که تو عرفان خب دیگه جز درجه یک بودیش.
بله.
اما فتاوی فقهی امام نگاه کنیم، اونجا که امام فقیهانه فتوا میده، اثری از مبانی عرفانی امام توش نیست.
بله.
یعنی امام اونجا که فقیه، واقعا فقیه، مبانی عرفانش گذاشته تاخچه ذهنش، فقیه میاد اصولی و عرفی نگاه میکند. امام دقت فرمودید، یعنی امام که زو جوانب مختلف بوده، عرفان با فقه قاطی نمیکنه، فقه با اخلاق قاطی نمیکنه، هر جا رو با مبانی خودش میسنجه. فقه روش شناسی خودشو داره، عرفان روش شناسی خودشو داره، مبانی و منابع خودشو داره. میتونه انسان، یعنی روح انسان این توانایی دارد که امروز یک مسئله رو قبول کردم، پذیرفتم، یک سالم روی این مسئله رفتم، یک شب بیام بشینم با خودم فکر کنم، بگم الان این مبانی مثلا من بذارم کنار، پیش فرضام بذارم که دوباره برم مطالعه کنم ببینم درسته یا نه. برای همه ما معمولا این فراوون پیش میاد که ما تجدید نظر میکنیم تو اعتقاداتمون، دوباره تحقیق میکنیم، باز برمیگردیم میگیم نه اعتقاد قبلیمون درست بوده. و احیانا ممکنه که برسیم که مثلا اون مسئله که قبلا بهش معتقد بودیم اشتباه است. پس ذهن انسان توان این که پیش فرضاشو بذاره کنار ذهنش و فارغ البال از اون پیش فرضها و معتقدات و جهان بینی خودش دوباره بره مطالعه کنه، امکان براش هست. این نتیجه که آقای جوادی از این بحث پیشفرض‌های نقیض
یه نکته. آقای دکتر، حالا این بحث مطرح می‌کردیم و قبلش تو ذهن خود بنده یعنی درگیر شدم، اینکه واقعش این هست که ما باید گفتگو بکنیم از کدام پیشفرض‌ها. یعنی اصلا وقتی یه نفر پیشفرضی، یعنی با یه پیشفرضی داره به قول معروف مأنوس هست و اون پیشفرض رو میخواد دخالت بده در فهم، ممکنه همون آدم بیاد و خود پیشفرضهاش رو مورد قضاوت و داوری قرار بده. چه بسا اتفاقا آقایونی که خیلی گاهی میان دامن میزنن به این بحثا، تو خلوت سرای خودشون اعتقاد و باور به این داشته باشن که ممکنه اینها بر، حالا حداقلش اینه که بگن ممکنه ما داریم از این فضای ذهنی و روحی خودمون و اون در این حال ویژگی‌های روح خودمون داریم اینها رو تحمیل میکنیم به بعضی از فضای آیات و روایت.
درسته. این مشکل ما با اینا تقریبا مشکل کسیه که عینک رنگی به چشم میسره یا چشماش اصلا رنگی میبینه. این آقایون میگن که این پیشفرسا مثل کسی که اصلا دوچار مریضی شده که اصلا چشمش همیشه به رنگ سبز یا قرمز میبینه، نمیتونه قرمز نبینه. ما میگیم که این پیشفرسا عینک هم میشه بعدش گذاشت کنار و بدون عینک نگاه کرد،
تفکیک بله.
و جالبه بحثا خود عینک مورد مطالعه قرار داد. فرمایش شما این بود دیگه، یعنی میشه خود این پیش فرض ها رو ما ببینیم، اینا که تو ذهن من الان هست، خود اینا رو مورد مطالعه قرار دادم. اینا حرفش اینه، چون اینا جزء وجود من است، من نمیتوانم برم بیرون و از بیرون به اینها نگاه بکنم. در حالی که اگه توان روحی انسان، روح انسان که مجرد ابعاد روحی انسان نگاه می‌کردن، انسان میتواند با یه بعدش بعد دیگر نفس خودش مورد مطالعه قرار بده.
نگاه خودشناسانه اگه داشته
بله
باشیم
میشه این کارو کرد. اشکال بعدی که از ایتالیا تقریبا بین فرمایشات اشاره داشتیم بود که اصلا ما بیایم حوزه دخالت پیشفرض رو مشخص بکنیم. مگه هر پیشفرضی قراره تو هر فهمی دخالت بکند؟
بله.
این آقایون بحث ترابط علوم رو مطرح میکنن، میگن تمام علوم و تمام گزاره های همه علوم با هم مرتبطند، بنابراین هر دانشی که در هر علمی من پیدا بکنم سایر علوم رو تحت تاثیر قرار میدهد.
بله.
حتی گزاره های خیلی عجیب و غریب تو صحبتاشون هست. ما میگیم این بحث ترابط علوم رو قبول داریم، علوم با هم مرتبطن، اما نه در تک تک گزاره ها و پیشفرض ها. هر پیشفرضی در فهم متناسب با خودش دخالت دارد، نه در کل فهمهای ما. داریم حل میکنیم قضیه الان با این سهم. درسته پیشفرضهای ما مستحیلن، پیشفرضهای ما متکاملن، تغییرم میکنن، ولی اینطور نیست که هر پیشفرضی تغییر کرد تمام فهمهای بعدی و قبلی ما رو مورد تأثیر قرار بدهد. نه، پیشفرضهای فقهی ما تو مسائل فقهی تأثیر میگذارد، پیشفرضهای عرفانی ما تو دانش عرفان تأثیر میگذارد، پیشفرضهای پزشکی ما تو پزشکی تأثیر میده و احیانا ممکن است در علوم دیگرم تأثیر. این آقایون این دو تا رو با هم جدا نکردن از هم.
یعنی پیشفرض قابل تفکیکه،
قابل تفکیکه. بله، هر پیشفرضی در دانش مربوطه به خودش، در فهم مربوطه به خودش موثره. اینطور نیست که مثلا من امروز اگه فهمیدم که آب تشکیل شده از H2O تمام فتاوی فقهی منو مورد تأثیر قرار بده. دقت فرمودید، این در مسائل مربوط به خودش تأثیر میگذاره. تو نیست این باکس پیشفرضا که میگن انحصاری، این باکس که دخالت در همه فهما نداره، بلکه هر بخشی از این پیشفرضای من میتواند در بخشی از فهمای من تأثیر بگذارد. بنابراین لزوما از اگر اون باکس انحصاری شده، اگر باکس تغییر کرد، لزوما فهمای بعدی تغییر پذیر، همه فهما تغییر نمیپذیرند.
یعنی دکتر، ما باید ببینیم این پیشفرضا مربوط به کدوم ساحت انسان،
کدوم ساحت؟
یه بار ساحت طبیعی و مادی انسان، یه بار ساحت معنوی، و در این حال اون مربوط به اون مسائل ماورایی میشه که خب اون قطعا اینا متفاوته. یعنی نمیتونیم ما اون پیشفرضهایی که در علوم تجربی داریم اینا رو ورود پیدا بکنیم به حوزه علوم انسانی یا به مواس الهیاتی.
لزوما اینطور نیست. ما میگیم البته ارتباط هم داره، ممکنه بعضی وقتا پیشفرض،
ولی اینکه ما با اون بخوایم داوری کنیم اون نظریات رو، این امکان.
بله، این یکی اشکال بعدی اینا بود.
بله.
اشکال دیگه، یک ما متفکری داریم آمریکایی به نام اریک دونالد هیرش. ایشون کتابی داره ولیدیتی این اینترپریتیشن اعتبار در تفسیر، کتاب خوبی هم هست. ایشون به شدت با گادامر مخالفه،
درسته،
و بحث این دخالت پیشفرسا رو به شدت یک اشکال ایشون کرده و تو هر جا سراغ گادامر این چماق خلاصه ور داشته به جون گادامر میفته حسابی. بحث ایشون میزنه حرف درستی هم ایشون میزنه. جناب هیرش میگه که ما باید ببینیم که این پیشفرسا که میگه لزوما دخیلن کجا دخیلن. ایشون میگه دو تا مقامو باید از هم جدا کنیم که شما یه گادامر و شما یه آقای نرمودی که فلسفی جدا نکردید. یک بار من کتاب ابن سینا رو باز میکنم، کتاب ملا صدر رو باز میکنم، ببینم ملا صدر چه گفته است، این مد چه میگوید،
فارغ از اینکه من چه میفهمم،
فارغ از اینکه درست است یا نادرست است. این میشه معنای متن. بعد اینه که حالا این معنای متن برای امروز من درست است، حرف برای گفتن دارد یا نداره. دو مقام است. به تعبیر دیگر ما علمای فلسفه علم و فلسفه دین و فلسفه علم میگن که یه مقام گردآوری داریم یه مقام داوری. یه وقت بنده رو مأمور میکنن که شما دارت المعارف فقه بنویس، فلان مسئله فقهی رو از اون اول به اون اولین فقیه چه گفته است تا آخرین فقیه چه گفته است. این میشه گردآوری. من اینجا حق ندارم نظر خودم رو دخیل بکنم،
من باید نظریاتو جمع
اینجا کنم. فقط نظریاتو بجام. میفهمم که شیخ مفید چه گفته، پس فهم هست ولی هیچ
قضاوتی
نیست، داوری توش نیست. در اینجا هیچ میگه اونجا که مرحله داوری است کی گفته که پیشفرزا دخیل، من میروم که پیشفرزا رو دخیل نکنم. تمام علوم که تحت تاریخ مسائل علم خدمت شما است، بحث باستان شناسی که میخواد بره چی گفته، یه لوح میگه این چی گفته است در زمان خودش چی گفته، حالا به درد امروز ما میخورد اونجا
یه مسئله دیگه است.
یا مثلا فرضی بله من میرم امروز فلان استاد درس خارج مثلا مسئله فقهی خاصی، نظر اون استاد چیست،
درست
نگاه میکنم نظر استاد، میفهمم چیست. در اینجا هیچ پیشفرض دخالت به اصول لزوما دخیل نیست. بعد شب میام میشینم حالا این حرفی که این استاد گفت درست است یا نادرست، اینجاست که پیشفرض دخالت میکنن. اینجا لزوما هم پیشفرض دخیل، من اینجاست که از مبانی خودم دفاع میکنم، میگم طبق این مبانی این پیشفرضی که من دارم این نظر درست است یا درست
نیست.
پس مرحله داوری یا مرحله گردآوری باید جدا کنیم. در مرحله فهم معنای متن پیشفرض دخیل نیستن، اما حالا این معنا به درد امروز من میخوره، حرف داره یا درست یا نادرست، اینجاست که پیشفرضا دخالت میکنند.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر. ما فرصتمون بله تو این برنامه تموم هست. ما انشالله نکاتی از بحث اگر مونده رو در برنامه های آتی انشالله طرح کنیم. اجمالا ما این دیدگاه که بالاخره همه فهم‌ها تاریخ‌مند هستن و اینکه آیا پیشفرضها در فهم دخیل هستن یا خیر رو با بیانات جناب آقای دکتر عرب صالحی نقد و ارزیابی کردیم و اینکه بالاخره ما باید با تبیین این مباحث سعی بکنیم به اون دیدگاه صحیح و درست در حوزه قرآن و معارف قرآنی که مطابق با همه دوره‌ها و عصر و زمان‌های مختلف معارفی رو برای ما آورده، این دیدگاه رو سعی می‌کنیم در حال اثبات بکنیم و دیدگاه های رقیب رو ارزیابی کنیم. انشالله در برنامه های آتی با ما همراه باشید، ما ادامه بحث رو انشالله با شما همراه خواهیم بود. خیلی تشکر میکنم از حضور جناب آقای دکتر در برنامه و شما شنوندگان محترم که ما رو همراهی فرمودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دل دار نمی گنجد.
شبتون بخیر، خسته نباشید انشاءالله. به زمان پخش برنامه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی نزدیک شدیم. 30 دقیقه این برنامه آماده پخش است. دعوت میکنم بشنوید.
فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولی
فقه اهل بیت.
اللهم صل على